من یک سر فریادم در نای شکیبایی، در نای شکیبایی.
خب دوستان شنونده، ممنونم از همراهیتون. نکاتی از آیات قرآن کریم را از زبان حجت الاسلام دهشیری در برنامه آیه ها و نکته ها تقدیم حضورتون کردیم. ما همچنان خدمتتون هستیم تا ساعت 22:10 شب. باغ تماشا ادامه نمایش رادیویی است به عنوان شب‌های تردید، روزهای تاریک.
خوب من، خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آینه ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
شب‌های تقدیر، روزهای تاریک.
در قسمت‌های قبل شنیدیم کوفه و کوفیان مرعوب و خاموش روزهای پس از شهادت مسلم ابن عقیل را می گذرانند. در چنین زمانی راحله به نگهداری از کودکان خیش می پردازد، غافل از آنکه بشیر ابن سعد به خواست پدرش شوی او وائل را از نخلستان خیش بیرون می کند. بشیر جوانی فاسد و جویای نام است که امید دارد در سایه رفت آمد پدرش به دارالاماره با خوشخدمتی به عبیدالله صاحب مسندی شود. در آن سوی شهر تعدادی اندک از کوفیان وفادار به حسین ابن علی علیه السلام پنهان از مأموران حکومتی شبها در خانه عابس شاکری گرد می آیند. ام نعیمه همسر عابس اما این جمعهای شبانه را بی حاصل می داند و از سوی خود می خواهد تا برای یاری رساندن به امام حسین علیه السلام که در راه کوفه است تدبیری دیگر بیندیشند. عابس او را مطمئن می کند که اگر دریابد خطری مولایشان را تهدید می کند لحظه ای درنگ نخواهد کرد و به او خواهد پیوست. همزمان در بازار کوفه فریاد جارچیان حکومتی به گوش رسید که مدعی بودند گروهی از دین خارج شدند. جارچیان مردان کوفی را فرا می خوانند تا به سپاه عبیدالله بپیوندند. بشیر که همچنان در انتظار وعده های پدرش به سر می برد به نزد او رفته و او را ملامت می کند که برخلاف ادعایش نتوانسته عبیدالله را به سپردن مسندی حکومتی به بشیر وادار سازد. سعب پسرش را می گوید که برای جلب نظر عبیدالله باید اخباری از هواداران حسین ابن علی به دست آورد، زیرا سعب اطمینان دارد که این گروه در صدد پیوستن به حسین ابن علی و یارانش هستند. این سخن بشیر را به یاد ربیعه می اندازد. او که از ساده دلی این دختر مطمئن شده به پدرش میگوید که راه نفوذ به خانه عابس را میداند و مصمم میشود تا با فریب ربیعه از اخبار خانه عابس مطلع شود. در آن سوی شهر راحله متعجب از بدخلقی های شوی خیش علت را جویا می شود. وائل در مشاجره‌ای که با راحله دارد حقیقت را گفته و به راحله می گوید که آبس شاکری حاضر به وساطت بین او و پسر صعب نشده. راحله ادعای وائل را درباره آبس نمی پذیرد و موجب خشم وائل می شود. خشمی که نهایتاً وائل را به ترک خانه و زن و فرزند می کشاند. اینک با هم بشنویم این نمایش.
آهای، کسی در این حجره نیست؟ آهای، پرسیدم کسی در این حجره نیست؟
شنیدم صدایت را، ای زن، امروز کاسبی نمی کنیم. برو به امان خدا.
هرمس رومی تو هستی؟
آری.
و اینجا حجره بشیر ابن صعب. آری؟
بشیر ابن صعب. انصافتان کجا رفته کوفیان؟ اگر هرمس رومی نبود، بشیر ابن صعب به مسیح سوگند قادر نبود حتی یک سر سوزن از مال و تجاره این حجره را بفروشد.
میدانم.
حالا که شما کوفیان، تو چه گفتی؟
گفتم میدانم که اگر تو نبودی آن جوانک نمیتوانست حجرش را اداره کند، همان گونه که اگر شوی من نبود، نه بشیر و نه پدرش نمی توانستند به امور نخلستان خود برسند.
شوی تو؟ نکنه تو همسر وائل نخلبانی؟
آری، من همسر وائلم و آمدم تا از بشیر بپرسم که به کدام دلیل شوی مرا بهتان زده و از کار بیکار کرده.
مگر بشیر نیاز به عدله دارد؟ با من که رفیق و همدم و همراه سفرش در غربت بودم، چه کرده که با دیگران نکنه؟
تو را نمیدانم، اما شوی من عمری به راستی و پاکدامنی زندگی کرده و چون این تهمتی برایش گران آمده. دیشب به خانه نیامد. امروز همه نخلستانهای اطراف را در پیش گشتم و او را ندیدم. میترسم از شرم این افترا بلایی سر خود آورد.
عجب، میخواهی بگویی در میان کوفیان هنوز هم کسانی یافت میشوند که بار بدنامی به شانه هایشان سنگینی کنند؟
این کنایه و تمسخر تو از چیست این نصرانی؟
آری من نصرانیم، اما در دین من فقط یک یهودای خائن یافت شد که علیه پیامبرش بود. حالا که در این شهر خائنین بسیار یافت میشوند که از بدنامی جنگ با فرزند پیامبرشان شرم ندارند.
از چه سخن میگویی؟
اگر قدری زودتر می آمدی با چشمان خود صف هزاران مرد را می دیدی که برای پیوستن به سپاهیان عبیدالله در این میدان جمع شدند.
هزاران مرد؟
آری، چهره بسیاری از آنان برای ما آشنا بود. در همین راسته بازار می دیدمشان که با یکدیگر بر سر خوشه خرما گاه آنچنان نزایی به راه می انداختند که آن سرش ناپیدا بود. چه دشنام ها که نثار یکدیگر نمی کردند. اینک اما همه به وعده غنیمت با خلیفهشان هم پیمان شدند تا در نبرد با فرزند پیامبرشان گوی سبقت را از یکدیگر بربایند و لقمه در خون فرو کنند.
لقمه در خون؟ نه باور نمی کنم.
من هم اگر با چشمان خود ندیده بودم باور نمی کردم. هست و چه پنهانه ای زن، دیگر تا به ماندن در این شهر را ندارم. عمریست که به تجارت هر دم از شهر و دیاری سر در آوردم، از روم و انطاکیه و اسکندریه گرفته تا شام و حلب و مکه و مدینه، در هیچ کجا نه شهری چون کوفه دیدم نه مردمانی چون کوفیان. چه شد زن؟ رفتی؟ مگر قصد دیدار بشیر را نداشتی؟
بشیر؟ از چه سخن میگویی این نصرانی؟ آنچه از تو شنیدم آتشی به جانم انداخت که مصیبت خیش را از یاد بردم. فراموش کردی که من نیز از کوفیانم؟ اما به خدا سوگند من لقمه ای را که به خون آلوده باشد نمیخواهم، نمیخواهم.
به قصد آزار تو را نداشتم.
تو نمیدانی و نخواهی دانست که چه دشوار از شنیدن سخنی که آن را باور داری اما به گوینده آن بی اعتمادی.
مرا نیازی به اعتماد تو و دیگر کوفیان نیست. من به زودی از کوفه میروم. پیش از آمدنت سرگرم جدا کردن سهم خیش از سهم بشیر بودم. سهم خود را که بفروشم برای همیشه از کوفه میروم. اما
چه؟
اگر سخنی را باور میکنی بیشک حقیقتی را در آن گفته. پس نگاه نکن گویندش کیست، به حقیقت بنگر.
حدید آهنگر،
تو شوزت احوال اربابت آبست خوب است؟
آری، سلام تو را رسان. خواست تا شمشیرهایی را که برای سیغل دادن به تو سپرده بود باستان.
هنوز آماده نیستن شوزت.
آماده نیستن؟ چه میگوی ابن حدید؟ تو به اربابم وعده امروز را داده بودی.
میدانم شوزت، میدانم، اما یک نگاه به دور و بر خود بینداز تا ببینی چه اندازه گرفتار. کوهی از شمشیر و سپر و سرنیزه به من سپرده شده تا همه را آماده کنم.
عجب. آری میبینم، و این رونق یک باره آهنگری تو از چیست؟
چه بگویم برادر، چه بگویم که ندانی بهتر است. سه شبانه روز است که خود و شاگردانم نخوابیده ایم. یک نفس پای کوره هستیم و بر سندان میکوبیم و شمشیرها را سیقل میدهیم.
خدا به روزیت برکت دهد. اما قرار نیست حال که مشغلت فراوان شده مشتریان قدیم را فراموش کنیم.
نگو شوزب، نگو که این مشغله فراوان جز نکبت برایم برکتی نخواهد آورد. ما چه کنم که ناگزیرم.
ناگزیر؟ را چه می شود مرد؟ این بغض پنهان و نگاه شرمسار چیست؟
افت بر این روزگار. به خدا که هرگز گمان نمی کردم روزی رسد که نان اهل خانه‌ام را با پول فراهم ساختن تیغ‌هایی مهیا کنم که به روی اولاد رسول خدا کشیده خواهد شد.
چه می گویی؟ یعنی این شمشیرها، این سپرها و سرنیزه‌ها؟
آری، اینها همه برای مسلح کردن لشکر عبیدالله است.
چطور؟ چطور توانستی قبول کنی ابن حدید؟ اگر تو خود از جمله دعوت کنندگان نبودی؟
ای کاش نبودم شوزب، ای کاش نبودم. به خدا سوگند اگر نامم در آن سیاه نبود به هزار بهانه می توانستم عذر آورم. اما چه کنم که آنها نیز به همین دلیل از من خواستند تا ثابت کنم که به راستی توبه کرده و به صف بیعت کنندگان با خلیفه یزید پیوستم.
اوف، اوف بر آنم، اوف بر این روزگار، اوف بر...
بگو شوزب، کلامت را به تمامی بگو. بگو اوف بر ابن حدید آهنگر که پدرش در صفه این ذوالفقار علی را صیقل می داد و خودش اینک
گریه رقت بار از گناهت کم نمی کند.
میدانم، میدانم، اما تو بگو شوزب، تو اگر جای من بودی چه می کردی؟ اگر هفت نان خور در خانه داشتی و ستن از آنان دختران نو رسیدت بودن چه می کردی؟ اگر تو را می گفتن که سرپیچی از حکم عبیدالله همان است و قارت خانه‌ات و بی اسمت شدن دخترانت همان، چه می کردی؟
نمیدانم، نمیدانم.
این شوربختی نه تنها دامان من که دامان همه کوفیان را گرفته. نگاهی به اطراف خود بینداز شوزر، مردمانی را که در این بازار به رفت و آمدن بنگر. همه میدانند که در چند قدمیشان راه بر اولاد پیامبر و یارانش بسته شده. همه میدانند که او اگر از بیعت با فرزند معاویه سر باز زده، به حکم آزادگی و به حمایت از این مردم بوده، نه برای کسب جاه و مقام خیش. اما همه سر به آخر زندگی فرو برده و خموشند، زیرا همه چون من در اسارت هم. اسیر غم نان و اسیر زن و فرزند و خردک آبرویی که نمیدانم تا کی برقرار خواهد بود.
افسوس بر مردمانی که برای حفظ خردک آبرویی و لقمه نانی ننگ و بدنامی هر دو عالم را به جان می‌خرند. افسوس.
برو شوزب، برو. اما قول میدهم قبل از عزیمت تو و اربابت آبس، شمشیرهایتان را آماده سازم.
عزیمت؟ تو از چه سخن میگوید نهدید؟ چه گفته که من و اربابم قصد عزیمت داریم؟
حق داری که به من اعتماد نکنی شوزن، اما بگذار این تنها امید در دل من زنده بماند.
امید؟
تنها امید من به همین چند سلاحی است که تو و اربابت برایم آوردی.
من نمیدانم از چه سخن میگویی،
اما من میدانم که عزم حسین ابن علی کرده ای و به زودی از کوفه خارج میشه.
نه
نگو، نه شوزب، نگو، نگو که به خدا سوگند همه دلخوشی من همین است که اگرچه بیش از هزاران سلاح را برای دشمنان مولایم فراهم کردم، اما این توفیق نیز برایم میسر شده که تیغ یاران حسین را با اشک حسرت خون دلم صیقلی سازم.
مهدید، اگر این خبر به گوش جاسوسان عبید الله برسد،
مرا بیش از این شرمسار نکن شوزن. میدانم که به من اعتماد نداری، اما بدان که ابن حدی تا این حد روزیه نیست که او اینجا چه میکند؟
کیست؟
صاحب ابن همراه.
های تو،
تو را میگوید شوزن، نگاهش به توست.
او را با من چه کار است؟ با من این درباب.
او غلام آبس شاکری نیستی؟
آره، من شوزب غلام آبس شاکری هستم.
اربابت کجا؟
یحتمل در حجرش می باشد.
نبود، نه در حجرش بود نه در خاله.
عجب.
او را دیدی؟ پیغام من را برسان و بگو که صعب ابن همراه برای امر خیر قصد دیدار او را دارد. امشب بعد از نماز مغرب در خانهش بماند تا به نزدش بیاید.
اطاعت می شود درباب.
درست شنیدم؟ او از امر خیر میگفت؟
باور نکند نهدید، نه به صعب ابن همراه امر خیر میآید، نه به پسرش بشیر ابن صعب.
چه معلوم، شاید هم به واقع امر خیری در راه باشد. پسرش را چند بار دیدم که چشم از برادرزادی عابس بر نمیدارد.
چه میگوید نهدید؟
نمیدانستی؟
نه، باید زودتر نظر بابم برم.
به سلامت. عابس را بگو که شمشیرهایتان پیش از غروب آفتاب آماده میشوند.
www.radiomaarif.ir شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جا بدان.
روی موج مهربانی، صدای فضیلت و فطرت.
به نظرم
یکی از مسائل مهمه.
همینم که پرسیدین گفتین در مورد اینکه
فضای مجازی الان به نظرم بودنش مهمه.
نظر شما چیه؟
دوستای عزیز سلام، ما از شما یه سوال داریم، اونم اینه که با توجه به شرایط کرونایی امسال که ما توفیق شرکت در همایش بزرگ پیاده روی 40 رو پیدا نکردیم، به نظر شما بهترین کاری که میتونیم انجام بدیم تا رضایت حضرت سیدالشهدا علیه السلام رو جلب کنیم چیه؟ لطفاً همین الان گوشی تلفنتون رو بردارید و به شماره‌های 329 10 551 و 2 با پیش شماره 025 زنگ بزنید و نظرتون رو به ما بگید.
تمام هدف امام حسین علیه السلام برای تقرب به خدا فقط رسیدن به مقام شهادت نبود، بلکه گواهی می‌دهیم که ایشان هدف قیامشان قد اقمت الصلاه و امرت بالمعروف و نهی عن المنکر و اینکه ایتا از زکاه است، که زکات اینجا معنای عام هر گونه بخشش و انفاق شرعی یا مستحبی را دارد. پس صرف رفتن به راهپیمایی 40 جهت همگامی با کاروان زینب کبری سلام الله در رسیدن به 40 برادر بزرگوارش در کربلا مورد نظر نیست. باید با سایر موارد مورد نظر امام حسین علیه السلام، یعنی با انجام واجبات و مبارزه با ظالم و دستگیری و رسیدگی به امور نیازمندان، همگامی با اهداف امام حسین علیه السلام را نیز تعقیب کرد. ممنون. من ابراهیم نژاد هستم از خمام. 40 بشینین تو خونه، زیارت های 40 رو بخونین، بعد امام حسین بخواد امام حسین هم عنایت بکنه که انشالله همه مشکلات برطرف بشه. قرار نیست من برم از نزدیک و رحمتی برای همه درست بکنم. پس بهترین راه این است که ما گوش به زنگ حرف رهبر باشیم و اینجا نشون بدیم که ما ارادتمند ائمه اطهار هستیم. دوستان پارس تماس گرفتم.
اطاعت از خدا، اطاعت از رسول، اطاعت از اولوالامر بهترین کار هست. همکنون طبق وصیت شهید حجاجی و سردار سلیمانی، ولی فقیه امام خامنه ای نائب برحق امام زمان است 100%. پس نتیجه میگیریم اطاعت از فرمان امام خامنه ای واجب فوری است.
فراغ خیلی سخته، چه فراغ 40 باشه، چه فراغ امام زمانمون باشه و چه فراغ شهدا و بالاخص هاش راستم عزیز ما. فراغ 40 ما چه جوری باید تحمل کنیم؟ این پاسبانان عزیزمون پارسال خیلی رفتن اونجا رو تمیز کردن، زمین ها رو، اونایی که رفتن ظرف شستن، اونایی که رفتن استکان ها رو آب کشیدن. همین کار ما تو خونه ها انجام بدیم برای افراد سالمندمون. اون یه پیرزن نمیتونه، توان نداره اون ظرف رو بشوره، به نیت 40 امام حسین کار انجام بدیم. اون میشه که فراغه برام یه ذره آسان تر میشه. با تشکر از برنامه خیلی خوبه.
نظر شما چیه؟
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده، همراهان ارجمند رادیو معرف. خیلی متشکرم که تا این ساعت و دقایق کنار ما هستید. 20:53.45 و بخش دوم برنامه های رادیو معرف رو پیگیری می‌فرمایید در روز شنبه 12 مهر و 15 صفر المظفر. مثل همیشه باز هم سفارش میکنیم به رعایت موازین بهداشتی. همه شما بزرگواران مطمئنن شرایط بحرانی کنونی رو درک میفرمایید، به خصوص در شهرهایی که ستاد ملی کرونا اعلام وضعیت قرمز کرده. هم زدن ماسک رو فراموش نمیفرمایید، هم فاصله اجتماعی رعایت میشه و هم انشالله به طور مکرر در طول روز دستهای خودتون رو شستشو خواهید کرد و از این جهت میتونید با همین کارهای ساده‌ای که هر روز انجام میشه انشالله زنجیره انتقال بیماری کرونا رو قطع بکنیم به دیگران، چون ممکنه خود ما مبتلای به این بیماری نباشیم، اما به عنوان یک ناقل ویروس رو به دیگران منتقل بکنیم و از این جهت خسارات جبران ناپذیری رو متوجه هموطنانمون یا خدا نکرده خانواده خودمون و کسان و نزدیکان خودمون بکنیم. انشالله که رعایت خواهید فرمود. کلام ناب گزیده سخنان شهید آیت الله مطهری است که دعوت میکنم بشنوید ساعت 21 اخبار معارفی رو از رادیو معارف بشنوید.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
ایمان به هر اندازه که زیادتر باشد خدا بیشتر بیاد انسان است. مثلا افراد بی ایمان بی ایمان که اساساً یه روز تمام میگذره، دو روز تمام میگذره، یک هفته میگذره، یک ماه میگذره، اصلا چیزی که به یادش نمیفتد خدا که قافل مطلق. بعضی از افراد اینجور هستن، گاهی از اوقات به یاد خدا میفتن، فکر میکنن خب ما خدایی داریم، این خدا بالاتر ماست، خدا میبیند، خدا میداند. برای یه لحظه، همچنین یه لحظه خدا تو ذهنش میاد، بعد دو مرتبه فراموش میکنه، انگار اساسا خدایی نیست علیاذ بالله. ولی بعضی از افراد که ایمانشون بیشتر است، نه، گاهی در حال غفلتن، گاهی در حال حضور، گاهی در حال غفلتن، گاهی در حال حضور. در وقتی که در حال غفلتن معصیت از اینها صادر می شود، اما وقتی که در حال حضور هستن قهرن معصیت از اینها صادر نمی شه، چون در حالی که توجه دارن به خدا امکان ندارد که معصیت کنن. لا یزن الزانی و هو مؤمن، در حالی که ایمان واقعا در روح انسان هست و حضور دارد انسان معصیت نمی کند. ولی اگر ایمان انسان به حد کمال رسید، به طوری که انسان دائم الحضور شد، دائم الحضور یعنی همیشه خدا در دل او حاضر است، حتی غفلت براش دست نمی دهد، هر کاری را که می کند در این حال بیاد خداست. قرآن می گوید رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، مردانی که معامله، خرید و فروش، تجارت اونها را از یاد خدا باز نمی دارد. نمی گوید مردانی که معامله نمی کنند، نمی گوید مردانی که تجارت نمی کنند. اسلام نیامد از که مردم بگه معامله نکنید، تجارت بکنید، برعکس تشویق کرده است، کار کنید، کسب کنید، معامله کنید، تجارت کنید. میگه مردانی که خرید و فروش میکنن، تجارت میکنن، کسب میکنن، مشاغل زندگی رو دارن، ولی در حالی که همه اینها رو دارن آنی هم از خدا غافل نیست، پشت ترازوی عطاری و بقالی خودش هست، دائما هم مشغول حرف زدن است و مکالمه است و ارسان جنس به ترازو گذاشتن و کشیدن و وزن کردن و جنس تحویل دادن و پول گرفتن است، اما چیزی که هرگز فراموش نمی کند خدا، خدا همیشه تو ذهنش. اگر کسی دائم الحضور باشد، همیشه خدا در نظرش باشد، طبعا هیچ وقت گناه نمی کند. البته هم که دائم الحضوری ما نداریم غیر از معصومین، معصومین یعنی کسانی که هیچ وقت فراموش نمی کنن که خدایی دارن. اولیای حق به اون اندازه که ما به سوزندگی آتش ایمان داریم، اونها به سوزندگی گناه ایمان دارن.
همیشه آشنا، همیشه آشنا.